بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام جمع الخير كله في ثلاث خصال. ابو حمزه سومالی، ابو حمزه سومالی در واقع یکی از رجال معارفه و پیگیری روایات ایشون حائز اهمیته. به کسانی که ایشون از اونها نقل میکنه یا اونایی که از ایشون نقل میکنن و پیگیری خط سیر نقل ها و روایت هایی که از طریق ایشون میشه حائز اهمیت هست. عن ابي حمزه عن ابي جعفر امام از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که اون حضرت فرمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام اینجور فرمودن همه خیر در سه تا خصلت جمع شده: النظر و السکوت و الکلام، نگاه، سکوت، سخن. بعد توضیح میدن حضرت فکل نظر لیس فیه اعتبار فهو سهو، نگاه باید همراه با عبرت گیری باشه. حالا این نگاه که میگیم خیلی دایرش وسیعه، از نگاه ظاهری میگیره شاملش میشه تا فرض کنیم نگاه به حوادثی که پیش میاد، تا نظر و نگاه به مسائل درونی، بحرانها، فراز و نشیبها، ذرائفی که در نفس میگذره، تا چیزایی که از قدم چیزای تاریخی، همه اینا نظره. هر نظری که نخواد توش عبرت گیری باشه این اشتباهه، باید نظر همراه با عبرت گیری باشه. حالا این دایره که از قدم خوب توجه بکنه، خیلی مثلا این فرق تو مسائل سلوکی انسان، قدم هایی که برمیداره، چون مرتب تکرار میشه، مرتب آنچه را که در نفس ما هست تکرار میشه و یواش یواش انسان باید توی این فضا تمرین بکنه اون وجه اعلا را، بهترین نوع برخورد را. مثلا فرض کنید که موقع عبادت چیزایی در نفسش میگذره، با اینا هی تکرار میشه، در هر دفعه میتونه یک عبرتی ازش بگیره، میدونه چجوری باید برخورد کنه، چی کار باید بکنه. یواش یواش اینها زیاد میشه، تجارب سلوکی زیاد میشه، آدم قوی میشه، میدونه که چجوری باید برخورد کنه. تو مسائل اجتماعی، سیاسی، همه اینا همینجوریه. واقعا هم اگر انسان چشم عبرت بین داشته باشه، در هر نگاهی و در هر نظری میتونه خیلی مفاهیم بلندی رو به دست بیاره و ما هر لحظه داریم خودمون رو کامل میکنیم، خودمون رو میسازیم با همین هایی که هست. فکل نظر لیس فیه اعتبارون فهو سهوان و کل سکوت لیس فیه فکرتون فهو غفله. سکوت باید به همراه تفکر باشه. بالاترین عبادات اولیای الهی تفکر بوده. در نقل هست که افضل عبادت ابی ذر از تفکر، یعنی اینا دست پرورده های خاص معصومین اینجوری بودن، تفکر میکردن، تفکر، اندیشه. اینم مطلقه، حکمت عملی، حکمت نظری در همه حوزه ها، تو این دنیا، در ارتباط با گذرا بودن دنیا، مسئله مرگ، اینا چیز کوچیکی نیست، مسئله خیلی بزرگیه، مسائل بسیار بزرگ و عظیمه. در فقر و نداری انسان خودش تفکر بکنه، اینکه هیچه، واقعا یه ذره است در این نظام هستی، در اینا توجه بکنه، اینکه همه اینا آریتیه، از سلامتی و جمال و زیبایی و جوانی و هوش و استعداد و همه اینا از جای دیگه است. و اونچه را که انسان دارد اینا واقعا خودش نگاه میکنه فقیر محضه. اینا همه این سکوت همراه تفکر باید باشه و اینها خیلی جلو میبره انسان رو. و کل سکوت لیس فیه فکره فهو غفله، و کل کلام لیس فیه ذکر فهو لغو. هر حرفی که توش یاد خدا نباشه لغو، این هر حرفی که توش ذکر الهی نباشه. نه این آدم بعضی مثلا اشتباه میگیرن، مثل بعضی بودن از عباد و زهاد و اینها، فکر میکردن این مثلا اصلا حرف مثلا به ظاهر باید همش الحمدلله و سبحان الله و کذا و یا قرآن، سوال میگردی با قرآن جواب میداد و خب پیشیده میشد دیگه، با قرآن یه سوال چیز اینها با قرآن جواب میداد، هر زمان میگردن غیر از این نمیکرد، چون میخواست حرف فقط حرف خدا باشه. این بدفهمیه بحث ذکره، بدفهمیه بحث ذکره. هر حرفی، هر سخنی، هر چیزی که در امتداد مسیر الهی باشه، همون اظهار محبتی که انسان با لفظش میکنه، با دهانش، با زبانش، مخصوصا تو فضاهای مثل ما، همون خودش یاد الهیه، همون خودش یاد الهی. هر ذکری، هر کلمه، هر حرفی که ما رو به طرف تعالی بکشونیم یاد خداست. و کل کلام لیس فیه ذکرون فهو لغوان. بعد سرخص حضرت هم این سه تا خصلت رو و هم با یکی دو تا خصلت دیگه جمع میکنه و اینجور میفهمه: و توبا لمن کان نظره ابره و سکوته فکرن و کلامه ذکرن و بکا علا خطیعته و امن الناس شره. خوشا به حال اون کسانی که خودشون ساختن. قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. دست خود ما هست، اختیار هم به ما دادن، چون اینها این خصلت های نابسند مثل ما رو افعی میمونه. حتما تجربه کردید در همین مدت عمرتون، بعضی وقت که اینها سر برمیاره، این خبائث اصلا آدم میخواد قورت بده، بیچاره میکنه انسان رو. خصلت های نابسند انسان رو بیچاره میکنه، ریا انسان رو بیچاره میکنه، کینه توزی انسان رو بیچاره میکنه، ترس انسان رو بیچاره میکنه، عجب انسان رو بیچاره میکنه. خدا نکنه یک زمانی عجب انسان رو بگیره، اونچنان فضای وجود رو اصلا خودش میفهمینه همه غلط معنا نداره، ولی این حال اومده و تهذیب لازمه، لازمه، یعنی جزء ضروریات زندگی بشر و انسانه. همین تو این دنیا میخواد خوب زندگی کنه باید مهذب باشه، همین تو این دنیا میخواد خوب زندگی کنه، حالا اون که برای ابدیت که تجربه. خوشا به حال اون کسی که نظرش عبرت باشه، سکوتش فکر باشه، کلامش ذکر باشه. و بکا علی خطیته، بر خطاهایی که کرده عشق بریزه. و امن الناس و شره، مردم از شرش در امان باشن. انسان شر داره، توجه کردید؟ باید نگرش داره که دیگران آسیب نزن. انسان دماغ و نفس معدن شروره، توجه کردید؟ دماغ و نفس، خب این باید نگرش داره که این شرش به دیگران نرسه، شر زبانش، دستش، چشمش، حرفش، سخنش، نه آسیبش به مردم نرسه، دیگران نرسه، اگر نکنه افراد اشخاص رو. خیلی خوب، این رو هم از ما از الحکم و ظاهره صفحه 511 گرفتیم، تو خصال جلد 1 صفحه 98 هست. خیلی خوب، بحث ما راجع به این بود که فلسفه چیه. این بحث رو خب تا حدودی گذراندیم، اجازه به عنوان تکمله ما مسئله هدف از فلسفه آموزی رو یه مقداری تعمیقش کنیم و گسترده ترش کنیم، چون یکی از سوالات همیشگی ما این هستش که فلسفه برای چی؟ برای چی فلسفه بخونیم؟ از ماحصل بحثایی که در چند جلسه قبل داشتیم یه مقدار تأمل بکنیم، چند وجه چرایی این مسئله قابل استخراج و استفاده هست. یکی از اونها که ما به عنوان اساسا هویت فلسفه گفتیم، که اون هویت فلسفه با اون شکل میگیره، کشف واقعیته. این کم چیزی خیلی مهمه، یا به تعبیر دیگر پاسخگویی به پرسش های اصلی، اساسی و فطری بشر. یه سری سوالات هستش که سوالات فطری بشره، به طبیعی که میگفتیم پیشتر. بعضی از سوالات هستش که تا انسان پاسخش رو نیابه آرام نمیگیره، بعضی از سوالات هست که تا انسان پاسخش رو نگیره آرام نمیگیره. یا اون تعبیر از دمیر هستش که رحم الله امرأً علم من عین و فی عین و الى عین. این سوال اساسی، این رحم الله، این رحمت خدا رحمت کند او را یا میپوشوند رحمت الهی او را، این معنی خاصی داره. یعنی اگر کسی نفهمه از کجاست، در کجاست، به سوی کجا داره میره، چه خبر از این عالم، رمز هستی چیه، سوالهای اساسی رو پاسخ نده، بیچاره گرفتاره، واقعا گرفتاره. و فلسفه برای اینه که به این سوالها پاسخ بده، نه از پیش تعیین بکنیم پاسخش چیه. فلسفه پاسخ آزاد عقل هست به این پرسش ها، همون نیرویی که در انسان میتواند حقایق رو کشف کنه. خب فرسون همون حسی رو که رسول گرامی اسلام رو بر این وامی داره، حضرت بفرماید اللهم ارن الاشیا کما هی. خب انسان همه دوست دارن بدونن چیه، چه خبره. خب فلسفه یه گام هایی در این جهت میخواد این نقطه باز بشه، حس کنجکاوی انسان رو در واقع پاسخ میده. حس کنجکاوی نقطه اینه، تحریک کننده عظیمیست، تحریک کننده عجیبیست. حس کنجکاوی همین حس کنجکاویست که چه بساز همین مسائل معمولی آدم به گناه اینو وادار میده. حس کنجکاوی آخر از اوال حس کنجکاوی، حس کنجکاوی در همه جا هست، یک غریزه فطری و خلقتیه در اصل نهاد انسان هست. خب یه سری سوالاتیست، ما اصلا مجموعه پرسش ها رو داریم، مجموعه پرسش ها. از این علوم اومدن که این پرسش ها رو دستبندی بکنن، هر کدوم یه دسته رو پاسخ بده، هر کدومش یه دسته رو پاسخ بده، طبیعیات، ریاضیات و حوزه های مختلف. الان منطق داره پاسخ به ما میده که ما چجور فکر میکنیم، نظمی که در تفکر ایجاد میکنیم چجوریه، کجاهاش خطا ممکنه پیش بیاد. این سوالاتیست که برای انسان پیش میاد، یه حوزه از علم میخواد رو پاسخ بده. خب یه سری پرسش هاییست که علوم تجربی و علوم طبیعی و ریاضی و امثال اینا بهش پاسخ نمیده. پرسش راجع به اصل وجود، احکام کلی وجود، اینا رو باید یه چیزی پاسخ بده دیگه. اون علمی که اینو پاسخ میده ما اسمش میذاریم فلسفه، حالا هر جور اسم دیگه میخوایم براش بذاریم، ولی این پرسش ها. این یک نکته که به اصلا این اصلا هویت فلسفه تشکیل میده. نکته یکی از بحث سابق ما هم استفاده میشد، توفیق در الهیات نقلیه. اون روز عرض کردیم که اساسا رشته الهیات نقلی یک ضرورت توفیق، یعنی بهتر فهمیدن معارف الهی، اصلا یک ضرورت قطعی و اجتناب ناپذیری که هرچی میذره احساس نیاز رو بیشتر میشه الهیات نقلیه. تا حالا این حرف رو ما به جرأت میتونیم بزنیم که تا حالا الهیات نقلی در حوزه های علمی ما تا کنون کار نشده، کار نشده نه یعنی حالا یه جست و یه سر کسانی کار کردن، ما میتونیم الان مجموعه محققین یا آثاری که در این زمینه هست، خود ملا صدرا، دیگران، فیض کاشانی، قبل از اینها، بعد از اینها، کارهای صورت گرفته، ولی کاری که کار باشه، اونی که ما میخواییم مشابه اونچه را که در فقه انجام گرفته، مشابه اونچه که در فقه انجام گرفته در الهیات انجام نده. این یک ضرورت قطعیه و باید بریم دنبال این که کسانی که مستعد هستن که این حوزه رو پوشش بدن. اما پیشتر عرض کردیم یکی از کلیدهای موفقیت تو الهیات نقلی، الهیات نقلی یک کار اجتهاد در حوزه معارفه، یکی از کلیدهای مهم موفقیت در الهیات نقلی آشنایی با محصولهای عقلانی است که تاکنون بشر داشته، که ما الان اسمشو میذاریم چی؟ فلسفه. آشنایی به اینها عمق میبخشه به فهم انسان، نه اینکه انسان تحمیل کنه. من درست کردیم حرف مرتب تفکیک درست نیست، بحث تحمیل نیست، بحث شناسایی اعماق کلمات امام معصوم با قرآن و روایات هستش. قرآن روایات فهمش در حوزه معارف به این راحتی صورت نمیگیره. بعضی وقت اینقدر پیچیده و سنگین است شما بعضی از این روایات توید صدو یا تو اصول کافی اصلا به شکل معمولی متوجه نمیشین چی میخواد بگه اصلا. حالا آدم بگی که مثلا روایات و اینها برای فرض کنید که مردم گوسفندکران پیاده شده و باید فکر میکنیم که این معنیش این هستش که همه باید به راحتی بفهمن، خیلی ما در خود دین مؤلفه‌ای داریم که مثلا اینجوری نیست، بحث به این شکل نیست. اونم که میگیم فهم عرفی در کار، اونم توی یک معنای خاص و توی یک حیطه خاص. در هر صورت فهم الهیات نقلی، فهم عمیق‌تر از معارفی که دین پیاده میکنه، یکی از مقدمات اصلیش تأمل و تفکر و آشنا شدن با آراء مختلفی است که در این حوزه وجود داره. یه نقل قول شفاهی کرده بودی، من یادداشت کردم خدمتتون عرض بکنم، از آخوند صاحب کفایه مرحوم سید جلال الدین آشتیانی تو مقدمه اصول المعارف صفحه 11 چاپ دوم انتشار دفتر تبلیغات، اصول المعارف مال مرحوم فیض کاشانیه، مقدمه طولانی هم مرحوم آشتیانی برای این کتاب زده، در صفحه 11ش این فرمایشه داره: نمیتوان معتقد شد شخصی که در مسائل کلامی راجل است و عمر خود را صرف بحث در فروع و ابواب عبادات و معاملات و غیره نموده، با شخص ورزیده در اصول و معارف و بحاث در معارف در معرفت ربوبی در یک رتبه باشند. اکثر اختلافات از همینجا برخواسته است و جمعی نخواستند بفهمند که در اصول و عقاید نیز باید به درس استاد حاضر شد و تکلیف در این باب بسیار مشکل تر است. محققان از علمای اعلام به این امر توجه داشتند. حالا استشهاد میکنم: عالم بزرگوار مرحوم آقای حاج میرزا احمد کفایی. میرزا احمد کفایی فرزند آخوند خراسانیه، خب با سید جلال آشتیانی اینا تقریبا هم سن اینها هست بودن، شاید یه مقداری اونم شون بزرگتر بود. آقای میرزا احمد کفایی عالم بزرگوار مرحوم آقای حاج میرزا احمد کفایی فرزند مرحوم محقق خراسانی آقای آخوند ملا کاظم، ملا محمد کاظمه، ملا کاظم رحمت الله تعالی علیه ما، کرارن برای بنده نقل فرمودن که مرحوم آقای آخوند همیشه میفرمودن کسی که در علم معقول تخصص ندارد از عهده فهم اخبار آل محمد صلی الله علیه و آله در اصول عقاید بر نمی آید. کسی که در علم معقول تخصص ندارد از عهده فهم اخبار آل محمد صلی الله علیه و آله در اصول عقاید بر نمی آید. این همونی که عرض کردیم، توفیق در الهیات نقلی، الهیات نقلی غیر از فلسفه است. یعنی اگر ما تمام زحمتمون رو در الهیات نقلی بکشیم فلسفه تحویل نمیدیم، فلسفه چیز دیگه‌ایه. ولی اگر بخوایم الهیات نقلی ما خوب شکل بگیره، خوب بفهمیم دین در عقاید چی گفته، یکی از مقدماتش تخصص در علم معقول و آشنایی با آرا و افکار عقلانی است که بشر تا کنون انجام داده. اینم که لفظ بشر میگیم خیلی حرف و نقطه توش هست، چون بعضی من علوم بشری، علوم بشری اینا در جا خودش حالا جلوتر شد یه نکاتی رو عرض بکنیم. تو همون روزی که این بحث رو داشتیم چند تا روایت هم در این زمینه خدمت دوستان عرض کردیم که واقعا در روایات هم هست، در آیه قرآن هستش و در روایات هستش که برید تحقیق بکنید اقوال متعددی که در یک موضوع هست. اگر شما آرا و اقوال مختلف رو ببینید بهتر میتونید به قول حق برسید. چند تا روایت این زمان من مراجعه کردم، میشه بیش از اینها تأمل کرد. خب آیه شریف بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداه خیلی آیه معافر همون قسمت اول بشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله، یعنی اینا که اینجوری هستن مشمول هدایت الهی شدن. و اولئک هم اولو الالباب، این برای من زیباتره، اصحاب خرد و عقل اینا هستن. اینا میدونن اگر میخوام به قول احسن برسن و از او تبعیت برن باید حرفا رو بشنون. این آیه شریفه. قال ابو جعفر علیه السلام لسلمت ابن کحیل و الحکم ابن عتیبه، که اون روایت که اون روزم خوندم ولی دو جور سه جور نقل شده، یه نقلش رو که نوشتیم از خافی، یه نقل دیگه به شکل دیگه هم شده که امام باقر علیه السلام به این دو نفر میفرماد که شرقا و غربا فلا تجدانه، بعضی داره فلان تجدان، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. خب شرقا و غربا، یعنی اگر میخوایدم بفهمید که علوم اهل بیت در اوج قرار داره، باید حرف رو بشنوید، حرف رو بشنوید، اقوال رو ببینید. به همین روایت جور دیگه معنا میکنن. خب برید شرق رو ببینید، غرب رو ببینید، حرفا رو بشنوید، ببینید دیگران چی گفتن، بعد ببینید تازه میفهمید ما چی گفتیم، تازه میفهمید که حرف عمیق و همه جانبه و تازه تو این روایت معناش این علمان سعی نهی همه غلط باطله ها، اصلا معناش این نیست. اگر این باشه اطلب العلم ولو بالسین اصلا معنا نخواهد داشت، فقط این نیست، چیز دیگه هست که علم رو حتی نمیدونم از گم چیز در روایت هست که علم رو حتی از مثلا فاسر بگیر فاسر شد از کافر هم باشه، اونا دیگه معنا نخواهد داشت. منظور از علم صحیح معنای خاص عمیق همه جانبه بدون مخدوش از جن، نه اینکه هر چی غیر از اینه که همه باطله، این معنا نداره. اگه باشه که خیلی چیزا از اهل بیت صادر نداره، همه باطله، ما چیکار کنیم؟ ما فقط این نیست، در همون چیزایی رو که اهل بیت هم حرف زدن دیگران حرف زدن و ما می‌بینیم صحیحه، عین همون حرفی که اهل بیت زدن یا نزدیک به اونه. منظور از کلمه صحیح معنای خاصی داره. روایت دیگه، این روایت هم خوندم، این روایتی که الان خوندیم کافی جلد اول صفحه 399، کافی جلد اول صفحه 399 اصول کافی. خب روایت دیگه که این رو هم اون جلسه عرض کردیم که حضرت امیر علی علیه السلام میفرماد از ربو بعض رای به بعض یتولد منها ثواب. صحیح خونده بودم، نمیدونم الان نحوی صحیح هست یا نمید. اضربوا بعض الرأی به بعض، حتی اضربوا بعض الرأی به بعض یتولد منه الثواب، آرا رو به هم دیگه بزنید تا قول الثواب از دلش استخراج بشه. این رو غرر الحکم صفحه 442 حدیث 163. حدیث دیگر از اون جناب، من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. خیلی قشنگ و حکیمانه و عالی. من استقبل وجوه الآرا، کسی که بشتابه به سوی این که آرای مختلف رو ببینه. کلمه استقبل اینا رو پیشتقت کنید، وجوه الآرا. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع، میتونه بفهمه کجاها خلل داره، مشکلات در کجاها هست. انسان معمولا همین مهم هم جید. مثلا تو بحث فقهی فرض میدارم داره کتاب یک فقیه رو میخونه یا درس فقیه نشسته یا به اخیران داره در راجعه بخور، هی که داره ادله میاره میگه مسئله تمام میگه، درست میگه، این هم گرد و هم گرد و هم تمام میشه. ولی کافی که چیکار بکنه دو تا سه تا اقوال دیگه که تو این زمینه هست از فقهای دیگه بیاره کنارش بذاره، تازه معلوم میشه ایوا کجاست. یعنی آرا اندیشه‌های مختلف رو هم ریخته میشه، تازه اون نکات تو بحث فقهی، تو بحث اصولی، تو از هر چیزی. وقتی انسان مثلا بخواد خونه بسازه، فرضاً یه خونه بخواد بخره یا هر کاری دیگه، جای موضوع یا هر چیز دیگه، همین فقط یه نفر بیاد او یه دو نفر دیگه بیاد ببینه چی میگن اونا، خودش فکر کنه مقداری تو تو سته یاش میگه که نه خیلی این یک اصل عقلاییه، این اصلا اولو الالباب این کارا رو میکنن، کسی که عقل بسوزه این کار میکنه. من استقبل وجوه الآرا عرف مواقع الخطا. این هم همون غرر همون صفحه حدیث 173. متأسفانه از نظر باب بندی رو تو بحث مشورت آوردن، خوب اشکال نداره، ولی خود حدیث گسترده تر از فضای مشورت، گرچه اونم یک نوع مشورته. استقبال استقبال کنه، به طرفش حرکت کنه، توجه کردید؟ به طرفش حرکت کنه، رو بیاره، رو آوردن به وجود آرا و توجه، التفات، اینجوری پرداختن، من ترجمه کردم به پرداختن، پرداختن به آرای مختلف و دیدن اونها، مشاهده اونها، عرف مواقع الفتا. روایت دیگر بازم از حضرت امیر، ام خزر رعیه با صاد واد، ام خزر رعیه محض ثقا ینتج سدید الارا. از این قشنگتر چقدر عالیه، چقدر انسان رو خاضع میکنه این روایت ها در مقابل خودش. ثقا مشک دوغزنی رو میگن، ثقا مخت از ثقا یعنی چجوری مشک رو تکون 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 میدن تا روغن ازش بگیرن، کره ازش بگیرن. حضرت میفهمد آرا را، آرا عقاید مختلف رو مثل تو مشک بریزید، مثل چجوری این مشک تکون اینجور به هم بزنید اینا رو. خب نتیجه چی میشه؟ البته برای بعض یه گیج کننده میشه. از اینا نرزا این تذکر دادن همه نرن جلو معقول ها اینجوریه. بعضی ها نه، بعضی باید مغلط باشن. طبیعت انسان این هستا. الان ما در اکثر چیزا داریم تقلید میکنیم، میشه همه انسان به همه چیز تحقیق کنه؟ اصلا ضرورت ما رو ایجاد میکنه؟ بلکه بعضی چیزا خودمون بریم گرفتار میشیم. تو اکثر چیزها ما داریم تقلید میکنیم. حالا بعضی از افراد هستن که دایره تقلیدشون چی خیلی باید وسیع تر باشه، حتی تو عقاید. این که بعضی میگن تقلید در عقاید راه نداره، حرف چندان حرف درست و عمیقی نیست. در عقاید باید شخص اهل یقین باشه. یقین شرط است در عقاید، یعنی شک و شبه و اینا دیگه معنا نداره. تو فروع اینجوری لازم نیست. تو فروع هم میگه حالا فلان صاحب نظر اینو گفته، حالا ممکن درست بشه ممکن اشکال نداره، عمل کرده درست اشکال نداره، ولی تو عقاید باید یقین باشه. خب یقین چجوری حاصل میشه؟ انواع و اقسام راه وجود داره. برای بعضی ها همین که بگن فلان آقا این حرفو میزنه تمام مسئله، درسته؟ هیچ شک و شبهی هم تو آخر اون پیدا نخواهد کرد اصلا. حالا اون کسی دروس رو بیل میزنه، همین که مثلا بگی فرد حسب امام یا علامه طباطبایی یا فلانی یا فلانی، تمام شد دیگه، همین گفتن تمامه دیگه، درسته؟ داستان فخر رازی بهتون گفتم که فخر رازی وقتی بحث توحید داشت کار می‌کرد، اینا خسته شد، خیلی خسته شد. حتی شد که یه چند میلیمتر قدم بزنیم که همش نمیشه فکر کرد اینا. بعد هم که قدم زد و رفت بیرون محل، اینا دید که یه چوپانی داره گوسفندانش رو چرا میده اینا، او رفت کنارش نشست. حالا من تغییر میکنم داشت چایی آماده میکرد اینا، چایی آماده میکرد کنارش هم نشست که چایی هم خورد. حالا اومده بیچاره بیرون تفریح بکنه، ولی فکرش همش کجاست؟ دیگه آدم فیلسوف این گرفتاری ها رو داره، نماز تو وسط نماز هم داره فکر میکنه، تو بیرون هم داره فکر میکنه، تو راه دیگه هم داره فکر داره میکنه، همش داره فکر میکنه. حالا اومده بیرون یه مقدار استراحت بکنه، ولی فکرش مشغول همون بحث توحیده. اینجا هم که اومده فکر میکنه این طرف هم مثلا او این بحث واضح روشن چیزی که نیست که، خب بهش سوال میکنه خب فلانی اگه کسی بگه خدا یکی نیست دو تا هستش تو چی میگی؟ در جا بلند شد عصبانی شد، چی میگه خدا دو تا هست؟ همین شما هم میذارن تو کلش حسابیه. خب این شخص فضاش متفاوته در جایی که این همین که مثلا فرض اصلا چیز بدی هم نیست، این که مثلا فرض کنیم علمای اسلام این نظر براش کافیه، توجه که اطمینان قطعی 100 درصدی براش پیش میاره که براش کافیه، اهل نجاتش میکنه، همین کافیه دیگه، لازم نیست بری بهش بگی آ چجوری بعد این اجتماع ما فهمیدیم که ببینیم باید در اصول عقاید مجتهد باشه، میریم طرف روستا تبلیغ میخوایم بکنیم، طرف بندگان خدا هم بودن همه چیزشون درست بود، میریم اونجا میگیم آقا همه این سری دارید همه رو بریزید توی رودخونه، اینشون به درد نمیخوره. از اول فکر کن کی گفت که خدا هست، کی گفت که خدا هست، از کجا میگه خدا هست؟ حاشاد اینا چند شو از این طرف اون در میاره، طرف بیچاره البته اونو قبول نمیکنن، متوجه هستید اونو اون چه مصیبتیشون اونو قبول نمیکنن در اصل. اونی که لازم است یقین در اعتقاداته. خب از درم لازم نیست که همه تو این فضا بیان، این که برای یک کسی تو همین بحث فقهی هم هست تا 3 تا 4 تا آرای مختلف رو میگی طرف دیگه گیج میشه میره تا نمازش هم خراب میکنه، توجه کردید؟ میگم نماز چجوری بکنم، آره تکبیرات احرام چجوری باید بگم، خب این نماز بره تو این فضا. ولی نه، یعنی اندیش کسی که قوام فکری داشته باشه بتونه آرای مختلف رو ببینه حلقه کنه، یعنی لذا باید تو این فضا حتی تو اصلا مثل بحث فقهی تو فضای اجتهادی افراد ویژه‌تر باید برن، تو مباحث اصولی، تو مباحث رجالی، تو بحث رجالی یک تصمیم میگیریم، آیا مثلا اسناد کامل زیاره درست از این بیدیم چقدر تحصیلات فقهی داره، درسته؟ خب اگر فرد اون شرایط لازم نداشته باشه میلرده میترسه چقدر جهن چیز دفعه یه چیزی بگم که تمام این همه عوض بشه یا چیزای دیگه، شجاعت هم شجاعت میخواد که میفضا. حالا تو بحث اعتقادیات هم همینجوره و هم نگفتیم، ولی امخز و رعیه محض از سقا شنگ تکونش بدن ار رعی همه بریزه، هر چی هست بریزه اینجا، بریزه تو این مشق و این تکون بدید، چی میشه نتیجه چی میشه؟ یونتش صدید الارا، اون آراء محکم و بدون نقص و عیب به دست میاد. اصلا هیچ نباید ترس وجود داشته باشه از این که فقط اونی که باید ازم به طرز تبلیغات، یعنی پشت صحنه های ناخودآگاه بدون اینکه ابزار عقلی به کار بره خودشه. من تو مباحث تو فلسفه غرب هست اینو توجه داشته باشن، ما الان در یک وضعیت تقریبا خوبی ایستادیم، پیشتر اینجور نبود. خیلی از نیروهای ما حذف شدن به واسطه ورود مباحث غربی و رعبی که چیزهای پیرامونی همراهش آورد. توجه خیلی این چیز پیرامونی اثر داره. من یه وقتی با یکی از اینا که خیلی مفروض بود اینا بحث می‌کردم، بهش گفتم فلان خداوکیلی، خداوکیلی اگر این غرب این فناوری تکنولوژی رو نمی‌داشت اینا رو، مثلا تو دوره قرون وسطا بودیم، اصلا این فناوری تکنولوژی رو ما می‌داشتیم، درسته؟ اینا رو ما می‌داشتیم، ولی همین حرف رو اینا تو بحث معرفت شناسی اینا رو می‌زدن، اون موقع فرض رو می‌زدن، اصلا نگاه می‌کردی به اونا که چی دارن میگن، اصلا نگاه میکردی که اونا چی دارن میگن، یعنی اینا بیشتر چیزایی که در اطراف قضیه وجود داره. مسئله رعب از یک، اگر عقل، اگر خرد از یک انسان چه ترسی داره، واهمه‌ای داره، میاد منطقات قوی باشه، آمادگی های لازم داشته باشه، اونایی که فلسفه اسلامی رو عمیق کار کردن با گوشت و پوست و استخوان، چون فلسفه اسلامی یکی از بهترین فوایدش رو من جز فواید نشوندم واقع گرا میکنه انسان رو، یه در میان این فلسفه هایی که وجود داره فلسفه اسلامی انسان رو واقع گرا میکنه، رئالیست میکنه، واقعا ایدئالیست نمیکنه، ذهنی نمیکنه، انتزاعی نمیکنه، تو فضاهای گیج و گنگ انسان نمیبره. هر چی تو مباحث معرفت شناسی اینها بیشتر مدافع کردن از واقعیت بیشتر دور شدن، هر چی وسوسه بیشتر به خرج دادن، چون این بازی کردن با سرمایه اصلی که خود انسان داره. بحث اینجا پیش من نمیفهمم که اگر خداوند میخواست کاری بکنه که ما دنیا رو بفهمیم با چی کار میکرد، اگر خداوند میخواست ابزاری به ما خود چش که داده، دست که داده، اعضا جواره، حواس کرد، حواس باطنی کرد، عقل کرد، شعور کرد، شهود کرد، خب ما با چی کار باید میکردیم که چی کار باید میشد که ما واقع رو بشناسیم و بفهمیم؟ خب این همه این بعد دو سه تا خطا، اگه خطا نبود چی میشد؟ یه وقت فکر کردیم خطا نبود در علوم چه اتفاقی میافتاد، چی میشد اصلا، چقدر یه مقداری اونوری فکر کنیم، توجه کردیم. حالا در هر صورت امخزو، هر رعی باشه باش، امخزو هر رعی محض استقا یونتش صدید الارا، آرای محکم و قوی به دست میاد. خب پس یکی از کارکردهای فلسفه توفیق عمیق‌تر در الهیات نقلیه، فهم عمیق‌تر از معارف دینی. سومیش
ساده این احادیث و آیاتش خود بعضیش رو این صحبت منتظ نیست، یعنی کاملا در اون که میگه ولو این برید امو میخواد بود مسافت رو بگید، میگه این حتی اینقدر رو همه خود برید
بله، نه اینکه مثلا علمی که تو چین هست چیز خوبه، حالا اگه تو چین بود نره مثلا این فهمش فهمیده میشه، مثلا اگه تو چین یه علمی بود درسته اونم فهمیده میشه، بود همونم بگیرید، بود یعنی چی؟ یعنی اگه تو آمریکا بودم برید بگیرید، تو هر جا بود برید بگیرید، یعنی میخواد بگه که اگر راوی از علوم اهل بیت مطلع بود ولی تو چین بود، منظور اینه، یعنی
علم باید اونجا باشه،
اگر میخواد علم الهی باشه، حالا اون بحث جداگانه ایه، یعنی اگر همین روایات روایات اینا باشه همینجا هست دیگه، تو مدینه هست، درسته؟
میخواد بگی ارزش علم اینقدر هست تا چی نمیدونیم، ولی
آیا فقط تو همین قد واقعا میشه فهمید؟
علمی هست اون باشه از دیگر چیزا روایات بزن چنانه
تو من بله، علم صحیح داریم، علم غلط داریم، علم غیر نافع داریم، اینا درسته در جای دیگه توضیح داده شده، توجهی در جای دیگه توضیح داده شده. اما این روایت که داره میگه اطلب العلم ولو بسین، علم اگر چیزی علم باشه، علم باشه، دانش باشه، علم مطلق دیگه، ولی علم باشه، دانش باشه، این یک واقعیت رو داره کشف میکنه. واقعا از این روایت ظاهر این روایت چی میخواد بگه؟ مثلا چیزی باید برداشت کنیم. حالا روایت دیگه هم هست تو همین روایت رو ببینیم.
شر و قبلی
هم عرض کردم دیگه، گفتم که اینجوری برداشت میشه، بعد اینجوری برداشت کردم، ولی شرقا و غربا رو باید برید ببینید تا بفهمید اینجا علم صحیح اینجا چیه.
نه، امام داره
میگه
که شرق و غرب
رو گیره نمیدن، لزوما از این روایت در نمیدن که برو شرق و غرب. نه لزوما نه، آیا محتوای ظاهر این روایت این نیستش که اگر ما میخوایم بفهمیم علم صحیح در پیش اهل بیت هست واقعا، خود حضرت داره میگه همه جا بگردید میفهمید که اینجا بهترین علم هست. حالا انسان تقلید بکنه از امام و بگه خودتون امام فرمود تمام، بعد علم صحیح اینجاست، این بهتره، یا واقعا بره همونی که امام خودش فرمود، برید شرق رو ببینید. یه کسی چند نفر از استاد علامه حسن زاده میفرمود، من کنار همین درب حرم حضرت معصومه سلام الله علیه اینجا باشده بودن، چند جوان دور من رو گرفتن، بعد این جوان ها گفتم آقا ما یه سوالی داریم، خب بفهم سوال میشه. گفت ما سوالمون اینه که ما چرا باید از امام صادق پیروی کنیم و چرا امام صادق امام ما باشه، یعنی چی مثلا؟ حالا ده ها جور میشه جواب داد، ولی ایشون فهمودن که بابا این که ما میگیم از امام صادق پیروی کنید چون بالاترین و بهترین حرف رو میزنه. ما رفتیم شرق و غرب رو به اندازه خودشون در اون فضایی که خودشون بودن، برید شرق رو ببینید، غرب رو ببینید، اینور اونور دنیا رو نگاه ببینید، بهترین علم همینجاست، عالی ترین کلام همینجاست. تو این تفسیری که الان ما میکنیم در نهایت به همینجا میرسیم که اهل بیت عالی ترین حرف رو میزنن، اما مقدمه فهم تحقیقی که اهل بیت عالی ترین حرف میزنن چیه؟ باید ببینی حرفای دیگران رو دیگه. این تقلید کرده از امام تو این بحث، تعبد کرده، توجه کردید؟ یعنی کسی ایراد بهش بگیره بگی نه ما رفتیم غرب دیدیم چه قوقاست، خب این چیکار باید بکنه؟ تو عقایدین دیگه، تو فهم معارفین. اگه کسی رفت گفت مگه همین نبود؟ مگه گفتن شما روی چی دارید به حرف میزنید؟ ما رفتیم غرب رو دیدیم اوج علم اونجاست. حالا شما که رفتید مثلا سراغ اهل بیت بدون این که بفهمید اون حرفا چی هستش، میتونید در مقابلش حرفی بیارید؟ اشکال نداره، یعنی باید پس ببینید حرفاشون چیه.
یعنی حرف بزنید در اون آیه مهمتر تمیون، اون آیه ما اصلا در صدد این بیان القول در اینجا فبا شده و در نزیل یستمعون القول، القول یعنی اینجا القول هم عرض کلام تعریفه، یعنی این
سبب چرا که میگه تعریفه؟
آجا این رو من بحث کنم نوشتم فرمی هم خدمت
اشکال من، نه القول القول
یکی بحث هدایت، یکی بحث هم اولو الالباب، حالا بحثش تخصصه اشکال فرمی هم خدمت
خواهی اشکال نداره، نه اشکال نداره، استفاده میکنیم اون حرفان باید زده بشه دیگه، اینا خودش بحث شادیه در واقع، فهم از دینه جان، خودش یستم اون هم قوله در واقع، یعنی باید حرف شما رو ببینیم، حرف ما رو ببینیم، حرف دیگر رو ببینیم و اقوال شنیده بشه تا به این شکل باشه، اشکال نداره. خودمون هدایت اینا رو ما دلیل بر این گرفتیم، هدایت اولوالالباب، این همه دلیل بر همین معناست. کلمه احسنه، کلمه احسنه خیلی مهمه، یعنی اقوالی که میبینید اینا درجه بندیه، بهترینش رو استفاده میکنه، گرچه جریان او میتونه همه جا باشه، قاعده کلیه این، ممکنه 10 تا حرف صحیح باشه یکی بهتر از همه باشه، مثلا با شما بهتر شده بگید تو علم اخلاق فلان، ولی این قاعده قاعده کلیه، قاعده عقلانی، اولوالالباب، هدایت، همینا همین معنا رو میرسونه. راجع کردی حالا با این حالم اون چیزی که هست داری تحقیق کردیدم نیست بله؟ اگر روایت باشه و قابل اعتنا باشه تاجه، ولی اکثرا به همین شکل تفسیر میکنم و آیه هم کاملا ظاهرش همینه، توجه کنید. چندین روایت در فضاهای مختلف اینجوری نمیشه، خیلی خوبه، ولی خلاف ظاهر آیه هست. بله من نگاه نکردم اون روایت رو. بله درست. خب این چند تا روایت دیگر هم نگاه بکنید، آرای مختلف رو به هم دیگه بزنید، اینا رو ارتباط بدید و قول سید دلش استفاده بشه. این چه اون ظاهر آیه هم به همین شکله، اونایی که عرض کردیم به همین شکل هستش که عرض کردیم. حالا چیزای دیگه هم اگه هست آدم ببینه خیلی خوبه که یک بحث جامع و کاملی از آب در بیاد. خیلی خوب. خب الحمدلله که برای فردا و پس فردا هم مطالعه باقی مونده. و السلام علیکم و رحمت الله. رهنامه پژوهش شماره اول، این همون خشت اوله، نیستم خونه من دیدم خشت اول اسمش عوض شده، شده رهنامه پژوهش شماره اول صفحه 82 ازای صبحانه. حالا ما در اصلا جمع‌آوری اقوال این آیون و کلمات اینها نبودیم، ولی بس خیلی مفصل و طولانی است. تو روایات اینا هم بحث در واقع تفصیل در بحث نبود، فقط اشاره به کلمه و الا بازم اونجا هم روایات طولا نیست، بیش از اینها باید استفاده کرد.
روایت مشروعی که مراقب و کافر رو یا چیزها رو متصدق داشتن حکمت بکنن
مرده
چه
اسمتی؟ این
خود حکمت بلاوی؟
بله لو امتنایر ما تا حالا نفهمیدیم چیه، چون حد لو استفاده شده به این شکل امتنایی نیست. بله لو رو شما تعقیب بکن، کلمه لو رو در جای مختلف، حالا گرچه میسان به لو کانتی ما آلهتون الا لو که این میسان میزنن، ولی بحث این مقدار میسان. مشکل چی؟ جو میدم باید که این لو لو یعنی اگر باشه نیست، ولی اگر اونجا بود برو بگیر مثلا. حالا ایشون میسان باید که ترقی این چی؟ خب همین کلمه لو میخوام بگن اگرش اینجوریه، یعنی لو کان الحکمه عند المنافق مثلا خودها یعنی این که ما از کجا میدونیم که این حکمت نیست؟
اینجوری که میگن
نه خواهد
موبرش قطعی باید
نه میخواد بگیر روایت میگه که نمیشه باشه پیشه با کلمه لو،
اگر همون که میگن یعنی موبرش قطعی باید معرفه نباشه بگه نه مصدر مطلوبه.
ما در ادبیات باید ثابت کنیم که این لو همیشه برای امتنان نیست، ولی اگه تو ادبیات ثابت کردیم که همیشه لو عرب میفهمه در مورد امتنان میگه خب اینجا امام میخواد امتنان رو بگه،
همیشه نیستش،
همین همیشه
نیست،
همیشه نیست،
اگه
بود
رو میگه باشه باید
اینجوری باشه، استاد بود رو میرسونه و غالبا هم اینجوری خیلی به قول اینجوری میگه. بله، یعنی سطح زبانشه به قلبش نفوذ نمی کنه، اینا درسته، اینا خوب خیلی. اینا که البته واضحه اون یسته به اون احسنه و اینها واضحه که ظاهر آیه اینه، حالا امام در خطاب به کی بوده چون این حرفی زده، اون باید پیگیری بشه اون روایات. اصلا ما نه توجیه که دیگه ما توجیه سریع آیه به تعبیر علامه طباطبایی که ما نمیدونیم سریع آیه رو که معقول هم هست. امام آگه به ظاهر امام میتونه بگه ظاهر آیه این در بگه ظاهر این نباشه، کاملا واضحه بعد که چی میخواد بگه یتبه اون القول و یتبه اون احسن. تو این ظاهر که با این حرفای ادبی دارن شما به این آیه رو ببر به همه نشون بده، این عرف در برداشت اول چی میگه این رو واضحه که زنجیر شکنی. نه من بنظرم برعکسه، اون روایات هست در جای خودش، باید توجیه بشه چرا روایات اینجوری فهمودن. توجه کردی؟ مثل ما روایات زیاد داریم از این دست که امام معصوم ببینید تو آیات قرآن، تفسیر آیه قرآن، حالا بحثش باید بشه در جای خودش. همین امام معصوم میبینید که یک آیه شریفه رو دو جور کاملا مختلف معنا میکنه. بعد بهش میگی چرا؟ میگه خب مخاطب من فهم میکرد، آیه تاب تحمل هر دو رو داره و هر دو هم در جای خودش درسته. میگه استعمال اکثر از معنای واحد صحیح نیست که این خودش صحیح نیست. آیه تحمل این دو معنا رو داره، امام برای این اینجوری گفته، برای یک کسی یه چیز دیگه گفته. خب چرا به این شکله؟ تازه خود امام از ما میخواد که اون حکم شرعی چیه، و از طرف میگن از من نمیپرسی که از کجای قرآن میگم، و اگر از قرآن قابل استفاده نباشه مستقلن دیگه این معناست که امام بگه که شما از من بپرسی از کجای قرآن دارم میگم. اصلا استفاده ما از قرآن خیلی مهمه ها، این که برخی ها این برداشت های دارن و خیلی هم به علامه ایراد میگیرن که نحوه تفسیر قرآن فقط به روایات. اگر این حرف رو بزنیم این یعنی اصلا خونسا کردن قرآن، قرآن رو بذارید کنار، همه از روایات هست دیگه تاموش میگید.
هر دو معنا از ظاهر برمیاد
به الگور رو خود خاص میده، خود ما اهل بیت رو شنید و بهترین تبعیت کنند. از اون جا روایت داریم، این معنا رو میده، این معنا رو هم مفهمدیم، باز روایت داره،
داره روایت،
این روایت داره. یکی خب باشه خیلی خوبه، اصلا بر من باید از این ما همینه میگیم دیگه، ما همین اگه روایت داشته باشیم که خوبه، اگه روایت ببینید داریم
اشتباه رو نمیگیم، من میگم القول علی فلان مثلا فلان تعریف این هم که میگیم داره سوال چیم؟ سوال دو تو یا علی فلان جنسی یا معرفی، اگه معرفی ظاهرش هم همینه که این سخن
علی فلان جنس،
ولی اگر جنس بگیر یعنی هست سخن
و اتفاقا لفظ احسن میرسونه که این جنس.
خب احسن، حالا این بحث داره، حالا ان شاء الله